بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
فرجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یسیری توصیه هاییست، راجب آب خوردن است. خیلی هاش قبلا در جلد اول آمده است، شاید بعد بیشتر در جلد اول آمده است. اولا توصیه این است که در خوردن آب انسان نباید عجله کند و آب را تون تون بخورد، توی حلق بریزه و ثانیه‌ای خود را سیراب کند. این کار خوب نیست، باید با مکس، با بله لذت بردن و فهمیدن مزه آب بدون عجله. از مزه آب نباید انسان غافل بشه، زیرا مزه آب همون مزه زندگی است، طعم الماء طعم الحیات. روایتی هم داریم، من تلذذ بالماء فی الدنیا، کسی که آب را با لذت بخوره، با تلذذ بخوره در دنیا، لذذه الله من اشربت الجنه، خداوند به او از شرابهای بهشتی میدهد تا لذت ببرد. پس نباید غافل شد و خوردن آب به این شکل مطلوب است و انسان در روز قیامت درباره آب از او سوال خواهد شد. روایت معتبر داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید، اول ما یسأل الرب العبد، اولین سوالی که خداوند تبارک و تعالی پروردگار از بنده سوال میکنه، ان یقول له، این که به او بگوید، اولم اروک من عذب الفرات، آیا شما را سیراب نکردم از آب گوارا و شیرین، آیا سیرابت نکردم؟ پس سوال میشه در روز قیامت، این لذت و این نعمت را نباید انسان از او غافل باشه، با لذت آب بخوره، با بله حواس جمعی آرام آرام آب. دومین توصیه و سفارش این است که آب سرد را انتخاب کنید و در خوردنش عجله نکنید و لذت ببرید. روایت معتبر داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماید، ان شرب الماء البارد اکثره تلذذ، خوردن آب سرد بیشتر جنبه لذت بردنش هست، اکثره بیشتر لذت دارد و بیشتر تلذذ و لذت بردن دارد. سومین سفارش این است که فرماید آب را مستقیم تو حلق نریزید، همون گونه که کبوتران انجام میدن، بلکه اون را بمکید. روایتی داریم از پیامبر، معتبرم هست، مص الماء مصا، آب را بمکید، مکیدنیست، ولا تعبوه، مانند کبوتران نخورید، او را همینجوری مستقیم قرد فرید. فانه یوجد منه الکباد، سبب بیماری های کبد میشه. بیشتر بیماری های کبد معلول نحوه آب خوردن است. چهارمین سفارش این است که می‌فرماید که کاری کنید که آب خوشمزه بشه، کاری انجام بدید که آب خوشمزه بشه و خوشطعم بشه، چیزایی بخورید که سبب میشه که آب خوشمزه و مزهش بهتر بشه، مانند خرما، خرما بخور بعدش آب بخور، حلوا بخور بعدش آب بخور. وقتی خرما میخوری آب خوردن خوشمزه میشه، آب خوشمزه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه، انما آکل التمر، من خرما را میخورم نه به خاطر خود خرما، بلکه لأستطیب علیه الماء، تا لذت ببرم از آب خوردن. آب بعد از خرما لذیذ میشه، خوشمزه میشه، خوشطعم میشه. پنجاهمین سفارش این است که نباید انسان زیاد آب بخورد. قبلا هم بحثش آمده چه مقدار باید بخوریم، فرماید نباید زیاد آب خورد. روایتی داریم معتبرم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید لا بأس بکثر شرب الماء على الطعام. البته مواردی استثناء شده، یکی از موارد بعد از قضا آب نباید زیاد خورد، ولی بعد از قضا آب خوردن، زیاد آب خوردن اشکالی ندارد. روایت معتبر از امام رضا داریم لا بأس بکثرت شرب الماء على الطعام، اشکال نداره انسان بعد از قضا زیاد آب بخورد. ولا تکثر منه على غیره، در موارد دیگر زیاد آب نخورد. و فرمود، امام فرمود لو رأیت رجلا اکل مثل لا، اگر کسی مردی به این اندازه، با دستشون هم اشاره میکنم، به این اندازه غذا بخورد، فثم بلواج مع بین ایده، بین دو دست جمع کرد، ولم یفرق هما، بله بین اونا فاصله نزدن رخته، فرموده که اگر به این اندازه، با دست اشاره کردم، به این اندازه غذا بخورد، ثم لم یشرب علیه الماء، بعد از اون آب نخورد، کانت انشق معدته، معدش پاره میشه، مبتلا به زخم معده بشه. مورد دیگر که استثناء شده و انسان میتواند زیاد آب بخورد، اگر آب با لذت بخورد. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله، اینی اکثر و شرب الماء تلذذا، من زیاد آب میخورم و آبی که میخورم به با تلذذ لذت بردن. خیلی خوب. البته اینجا اگر این روایت به این شکل معنا کرد، اگر معنای دیگر هم میشه معنا کرد، من زیاد موارد زیادی آب و لذت بردن میخورم، نه اینکه آب زیادی، آب کم میخورم، ولی هر وقت خوردم بیشتر مواردش با لذت میخورم و عجله نمیخورم. ششمین سفارش این است که میفرماید بعد از قضا بلا فاصله، در صورتی که قضا گوش باشه، نباید بلا فاصله آب خورد، باید اجازه داد مهلت. و اگر قضا چر باشه هم بلا فاصله نباید آب خورد. روایت داریم خبر معتبر از پیامبر صلوات الله و سلام علیه، کان اذا اکل الدسم، زمانی که قضای چر بیخوردن، اقل شرب ما، کمتر آب میخورن یا اصلا نمیخورن. فقیل له یا رسول الله انک لا تقل شرب الماء، پیامبر عرض کردم شما کم آب میخورید. قال هو ابرا لطعامی، برای غذای من بهتر است، برای هضم غذا بهتر است. در یه روایت دیگر فرمود شرب الماء علی اثر الدسم یهیج الداء، خوردن آب بعد از غذای چرب بیماری را به هیجان میاره، تحریک میکنه، بیماری میاره. در یه حدیثی است که پیامبر اینجوری بود، یعنی اذا اکل اللحم، زمانی که گوشت میخوردن، لا یعجلو به شرب الماء، عجلنی نمیکند در شرب، در آب نوشیدن است. پس بعد از خوردن گوش و بعد از خوردن آب غذای چرب نباید آب خورد بلا فاصله، باید مکس کرد، یه ساعت دو ساعت مکس کنم بعدش آب بخورم، غذا بهتر هضم میشه. و اگر آب بخورم بعد از غذای چرب بلا فاصله، بیمار میشه و سبب هیجان بیماری میشه. هفتمین سفارش این است که شب ایستاده آب نخورید، زیرا آب زرد سبب ابتلا به آب زرد، سیروس کبدی و بیماری که درمان ندارد. ولی در روز می تواند انسان ایستاده آب بخورد و می تواند هم نشسته آب بخورد، ولی ایستاده برای بدن قوی تر و سالم تر است. بله، و سبب بشه که آب در عروق، در رگها جریان پیدا کند. هشتمین سفارش این است که می فرماید اگر کسی در شب آب بخورد و این را بگوید یا ما ای آب، علیک السلام، سلام علی من ماء زمزم و ماء الفرات، بس طرف آب فرات و آب زمزم به شما سلام میکنم، سلام بله از طرف اونهاست. اگر این را بگوید یا ما علیک السلام من ماء زمزم و ماء الفرات، سلام این دوتا را به شما میرسونم، لم یضره شرب الماء باللیل، دیگه خوردن آب در شب به او آسیب نمیزند. روایت دیگر اذا اردت ان تشرب الماء باللیل، در صورتی که میخوای آب بخوری در شب، فحرک الاناء، ظرف را تحریک کن، تکان بده، و قل یا ما، و بگو ای آب، ما و زمزم و ما الفرات قرآنک السلام، بله ای آب زمزم و آب فرات به شما سلام میکنن. البته این روایت اخیر از نظر سند زیاد معتبر نیست، ولی خب در کتاب کافی آمده، کتابش معتبر است. خیلی خوب، حالا این که این خطاب با آب و سلام رسوندن به آب فوائدی داره، امروزه هم ثابت شده، اصلا حرف زدن با آب مفید، بله تأثیری اثر مثبتی، اگر خوب حرف بزنن با آب اثر مثبتی در اون آب قرار میده، و اگر بد حرف بزنن اثر منفی قرار میده. آب میفهمه خلاص، امروزه ثابت شده، این بله دانشمند ژاپنی این را ثابت کرد. نهمین سفارش این است که فرماید آب با یک نفس و بعد یک دفعه نخورید، با سه نفس، سه دفعه، سه مرحله، بهترینش با سه مرتبه. بله این دو مرتبه از یک مرتبه بهتر و سه مرتبه از سه مرتبه بهتر. این نهمین سفارش. دهمین سفارش می‌فرماید در ظرف آب نفس نکش، بازدم. بله چون پیامبر در ظرف آب نفس نمی کشیدن، وقتی می خواستن نفس بکشن ظرف را دور می کردن. بله کانه لای تنفس و فینا، پیامبر اینجوری بودن که در ظرف آب نفس نمی کشیدن. ادا شربه موقعی که آب می خورد، فین اراده ان یتنفس ابعد، لنا زمانی که می خواهد نفس بکشه ظرف را دور می کرد. در یه وقتی از پیامبر که انه نه ان يتنفس في الاناء وينفخ فيه، پیامبر نفرمودن که در اینا نفس بکشن یا فوت کنن در ظرف آب، در اینا کلن در ظرف، چه ظرف آب چه ظرف قضا، فرماید نفس نکشید و فوت نکنید. معلومه چرا؟ چون آلوده میشه، میکروب هوا و نفس آلودش میکنه. یازدهمین سفارش این است که قبل از آب نوشیدن فرماید بسم الله بگید، و بعد از آب نوشی الحمدلله بگید. بله بله این بلکه بهترش این است که قبل از هر مرحله، چون هر سو سه مرحله آب بخورید، قبل از هر مرحله بسم الله بگن و بعد از هر مرحله الحمدلله بگن، که میشه سه مرتبه هر کدوم. بله پیامبر فرمود سمو اذا انتم شربتم و احمدو اذا انتم رفعتم. پیامبر میفرماید وقتی آب میخوری بسم الله بگید، وقتی ظرف را جدا میکنین الحمدلله بگید. دوازدهم سفارش این است که میفرماید موقع آب خوردن مستحب است که انسان دعا کند. پیامبر اینجوری بودن که اذا شرب الماء قال الحمدلله الذي سقانا عذبا زلالا، سپاس خداوندی که به ما آب گوارا و شیرین و صاف داده، ولم یسقنا ملحا وجاجا، به ما آب شور و تلخ نداد است، ولم یواخذنا بذنوبنا، با گناهان خودمون را مؤاخذه نکرده. نفهم این دعا و این ذکر مستحب است، این هم در حقیقت. سیزدهمین سفارش این است که میفرماید این اون زمانی که از مشک استفاده میکردن میفرماید خم نکنید سر مشک را، نه جمع میکنن میپیچونن، نه نپیچید. بله خم، بله سرمش ابا چمز سیزده همین بله سفارش این است که فرماید آب دادن به دیگران را فراموش نکن. آب دادن به دیگران فرماید فمن سقا مؤمنن، کسی که به مؤمنی آب میدهد، سقاه الله من الرحیق المختوم، خداوند او را از چشمه‌ای در بهشت به نام رحیق مختوم به او میدهد. چهاردهمین سفارش این است که پاکترین ظرف را انتخاب کن، بهترین ظرف و پاکترین ظرف را انتخاب کن. روایتی داریم که پیامبر کان یعجب و ان یشرب فی القدح الشامی، دوست داشتم با لیوان شامی آب بخورم. بله و کانه یقول هی من انظف آنیتکم. چرا علت میاره؟ فرماید چون این تمیزترین و پاکترین ظرف هاست، پس معلوم میشه باید از پاکترین ظرف استفاده بشه، بهترین ظرف استفاده بشه. حالا مهم بله بله کوز اونی که درش آب میذارن، ولی ظرف قدح، ظرفی که باش آب میخورن، حالا فرمان قدح شامی، اینم کوزه بوده، شامی کوزه بوده، شامی کوزه بوده، ولی کوزه شامه، تمیز درست میکردن، تمیز بوده، بله هم شکیل و هم تمیز، یعنی جوری صاف درست میکنن، کثیف نشه، و اگر کثیف بشه مشخص است. بلکه ما روایتی داریم که بهترین آب، بهترین ظرف آب، ظرف شیشه‌ای است، صاف، نازک. فرماید روایت حضرت امیر فرماید اگر بله حاضری نبود و اگر نمیدونم یاوری نبود و من همه چی را رها میکردم و بهترین زندگی را میکردم، ولی اکل تو صدور دجاج کم، سینه مرغ میخوردم، عسل میخوردم، ولی شربت الماء ایک تکش، ولی شربت الماء برقیق زجاج کم، آب را با شیشه و زجاج بلور نازک میخوردم، ولی شربت الماء به ماء الزلال، آب زلال، آب صاف با بلور نازک برقیق زجاج کم. 15 سفارش این است که می‌فرماید از جای شکستگی ظرف آب نخورید و از دست ظرف آب نخورید و از دست و گوش یعنی منظور این است که قبلا ظرف را سوراخ می‌کنن یا حلقه توش می‌ذارن و او را آویزان می‌کنن، یعنی نخیبی بندن آویزان، میگه از اون گوش اینا و از شکستگی اینا و از دسته ظرف نباید آب بخورید، از هر جایی که محل جمع شدن میکروب و کثافت هاست نباید. در روایتی در محلیس مناهی از پیامبر می‌فرماید ولا یشربن احدکم الماء من عند عروت اینا، کسی از شماها آب نخورد از دسته لیوان، فانه مجتمع الوسخ، چون این محل جمع شدن اشغال هاست، پس هر جایی که اشغال جمع میشه نباید آب خورد. شکستگی ظرف هم روایت متعدد داره. 16 سفارش این است که می‌فرماید با لیوان آب بخور، اگر لیوان نبود با دو دست آب بخور بعد از اینکه این دست را بشورید، ولی با دهان آب نخور، اینه که بعد سرش تو آب میذاره و با دهانش آب میخوره، فرمان این کار را نکنید، با لیوان بخورید، اگر لیوان نبود با دست بخورید. بله روایت صحیح سنن کان اصحاب رسول الله به تبوک یعبون الماء، اینا تشنه بودند و با آب رسیدن خوش انداختن روی آب، هم اینجوری سرشون رو گذاشتن تو آب و آب میخوردن. پیامبر فرمود اشربو فی ایدیکم، با دستان خود آب بخورید، فانها من خیر آنیتکم، این بهترین ظرف هاتون، دستان بهترین ظرف هاست. شاید از این روایت استفاده بشه که خوردن آب با دست منافعی داره، و الا پیامبر نمیفرمود که این بهترین ظرف هست. روایتی دیگری داریم که پیامبر کانه اشربو به کفه با دو دستش آب میخورد، یصب الماء فیها و یشرب، آب میریخت و دو دست و میخورد، و یقول لیس اینا اون اطیب من الید، ظرفی بهتر از خود دست نیست، بهتر نیست. 17 سفارش این است که پیامبر نهی فرموده از این که این سر مشکارا تا کنن، اختناف رزقیه، یعنی تا نکنن، تا میکردن دو آب میخوردن، بله چون حالا قبلی مثلا اومده از سر مشک خورده، حالا این تاش میکنه از لایه دومش بخوره، حالا این کار نکنه چون فاسد میشه، و رو دیان ندارکه انتون آینا او را میگندونه و فاسد میکنه. این در تمامی ظرفای بله نرم و ملایم، کیسه باشه، مشک باشه، این جریان دارد. 18 سفارش این است که باقی مونده آب مؤمن شفاست. در چند روایت وارد شده که سعر المؤمنی شفا، باقی مانده آب مؤمن شفاست. 19 سفارش این است که روایت شده امام صادق فرماید کراهت دارد که انسان با دست چپش غذا بخورد و با دست چپش آب بخورد، کراهنی اکل بخورد با دست چپ و بنوشه، با کراهت داشتن، او یتناول یه چیزی بردارن بعد از شب. بیستومین سفارش این است که مستحب است این امام حسین را بعد از خوردن آب یاد کنن، یاد کنن و قاتلین امام حسین را لعن کنن. موقع آب خوردن است. امام حسین این سفارش را کرده که هر وقت هرگاه آب خوردید، آب گوارا خوردید، منه یاد کنید. 21 سفارش این است که فرماید مسافر سعی کنه از آب شهر خودش همراه خودش ببره، چون آب هر شهری مشکلاتی دارد، سعی کنه وبایی دارد، بیماری دارد، از آب شهر خودش استفاده کند و از آب اون شهری که می رود نباید بخورد، مگر اینکه این دو آب را با هم مخلوط کند، آب شهر خودش با آب اون شهری که رفته مخلوط کند و بله از آب منزلگاه یعنی هر جا که توقف کند از آب اونجا نخورد، سعی کند از آب شهر خودش بخورد، چون بدن عادت کرده به حال به شهر خودش کرده، بدن عادت کرده به میکروب شهر خودش عادت پیدا کرده، ولی نسبت به میکروب شهر دیگه و آب شهر دیگه بدن عادت نکرده.
نه
نوعش و سنخیتش هم هست، ولی خب بعید نیست که عادت هم دخلی نقشی دارد. حالا اینایی که براشون آب کشیدن از یک شهر دیگه و کل آبشون اینه، حالا یه حال بعید نیست چون مدت ها از این آب استفاده میکنن، بدن به این عادت کرده و با او موافق شده، بعید نیست که در صورت ضررش کمتر، چون آب شهر خودش محسوب میشه. درسته از جای دیگه میاد ولی آب شهر خودش محسوب میشه. خیلی خوب. روش دیگری بله میفرماید، روایتی داریم بله در رساله ذهبی آمده، فاما صلاح المسافر، صلاح انسان مسافر و دفع الاذى عن بخواهد اذیت نشه و بیماری ها را از خودش دفع کنه، فهو ان لا يشرب من ماء كل منزل، از هر از آب هر توقفگاهی و منزلگاهی آب نخورد، یرید و هر جایی که میرسه آب نخورد، الا ان یمزجه بماء المنزل الذي قبله، فرماید با آب منزلگاه قبلی بخورد. ببینید اینجا شعب و بشراب واحد غیر مختلف، یشربه و یشربه بالمیاه على اختلافها، یا اینکه با نوشیدنی که یکی باشه و مختلف نباشه، اینا قاطی میکنه با تمامی آبهای دیگر. ببینید بفرماید که کسی که از شهر خودش حرکت کنه میرسه به منزلگاه، شب میرسن به یه جایی که میخوام بخوابن، اونجا که میرسن میفرماید با آب شهر خودش قاطی کنه، بعد از آب اون منزلگاه اول وردارند به منزلگاه دوم که رسیدن با آب منزلگاه قبلی قاطی کنن، این شکل بله به این تدریج به تدریج. پس شرط نیست آب شهر خودش باشه، آب منزلگاه قبلی هم چون حالا که به اون منزلگاه رسیده و آب اون منزلگاه باشه، آب شهر خودش قاطی کرده و مصرف کرده، بدنش با آب اون منزلگاه عادت میکنه، آسیبی بهش نمیزنه. به منزلگاه دوم که رسیده با آب منزلگاه قبلی قاطی کنه، چرا؟ چون بدن با آب منزلگاه قبلی عادی کرد، عادت کرده. خلاصه این خوردن به این شکلی یه جور واکسیناسیون، به نظر یه جور واکسیناسیون هست، یه جور واکسن است در حقیقت، و انسان را به تدریج واجه میکنه با بیماری ها و باکتری های شهرهای دیگر هست. روش دیگری است که در رساله ذهبی آمده، 22 سفارش، روش دیگری است این است که وهو ان يتزود المسافر من تربت بلده، باید از خاک شهر خودش ور دارد و از گل شهر خودش با همراه خودش ببرد، اون جایی که بزرگ شده، اون خاکی که روی اون خاک بزرگ شده، التي ربي عليها، و كل ما ورد الى منزل، به هر منزلگاهی که میرسد، طرح في ناه الذي يشرب منهما شيئا من الطين، در آب یه مقدار از گل شهر خودش بریزد. الذي تزوده من بلد، این گلی که از شهر خودش آورده با آب قاطی کنه و با آب با گل، این گل با آب قاطی کنه و او را تکان بده و سب کنه تا آب تا این گل تهنشین کند. ولی قبل شربی حتی یصفو صفا جهتن که صاف بشه بعدن بخورن. این گل محل پرورشش و محل بزرگ شدنش با خودش ببره و با آب قاطی کنه، این اگر این کار را بکنه ضرر اون آب برطرف میشه. حالا علتش چیست؟ چه میکانیزمی داره؟ بالاخره به نظر میرسه این چیزیست که ارتباط به میکروب ها دارد، چون بدنش با میکروب های شهر خودش عادت داره و خاطی کردن این گل سبب میشه میکروب های شهر دیگه مثلا با میکروب های خودش که قاطی بشه اونها هم مهار بشن. 23 سفارش این است که فرماید تگرگ نخورید. در روایت دارد که این یه جور عذابی است، این یه جور عذابی است و یه جور انتقامی است. در قرآن و هو یصیب به معیشا تعبیر به اصابت دارن. این راجع به آب بود. بحث بعدی راجع به دیگر نوشیدنی هاست. یه سری تذکرهای راجع به نوشیدنی های بعید به نظر چون تگر حب الغمام گفتن، یعنی تگر گفتن. بله، حالا شاید هم بعید هم نیست، آب برف هم همین مشکل را دارد. خیلی خوب، یه سری سفارش هایی هست راجع به دیگر شراب، بله دیگر شراب هاست. یک سفارش بهترین، بله بهترین، بهترین، بله بهترین نوشیدنی بعد از آب شیر است. اولش اینه، نوشیدنی های دیگر یکی شیر است. پیامبر فرماید یحب من الشراب اللبن، از نوشیدنی ها ما شیر را دوست داشت و کان در زمانی که نوشیدن شیر میخورد میفرمود اللهم بارک لنا فیه، خداوند به او و ما برکت بده در این شیر و زدنا بیشتر بده. تنها غذایی که پیامبر این دعا را میکردن همون شیر است. بقیه غذاها میفرمود خداوند را به ما برکت بده و غذای بهتری بده. خب باید، بله باید اقتدا کرد به پیامبر. دومین سفارش این است که شیر نوشیدنی خوب، شیر با عسل، این جزو نوشیدنی های برتر است. روایتی داریم که انه یزید فی ماء الرجل، آب مرد را زیاد میکنند. پیامبر اینا نخوردند به خاطر تواضع. روایت شده که افطر عشیه الخمیس، شب پنجشنبه افطار کردن فی المسجد، در مسجد قبا. فقال هل من شراب، فرمود آیا نوشیدنی هست. فاتاه اوس ابن خولت الانصاری، یه شخصی به نام اوس، به اوس ظرفی من لبن، از شیر مخیر ماست به عسل و دوغ با عسل. فلما وضعه على فيه، فقط زمانی که پیامبر این ظرف را روی دهان خودشان قرار دادن نحاه و دور کرد. ثم قال شرابان، دوتا نوشیدنی، یکتفا به احد ما، یکیشون بسه، این دوتا عظیم نیست با هم قاطی بشن. یکتفا به احد ما عن صاحبه، لا اشربه، نمی خورم نمی نوشم، ولا حرامم نمی کنم، ولكنی اتواضع لله، فقط به خاطر تواضع نمی نوشم. چیز خوبی است، بد نیست و از شراب برتر هم هست. چون پیامبر میخواد تواضع کنه نخورده، نه اینکه مشکل داره نخورده، چون برتره نخورده، چون خوشمزه بوده و نخورده. خیلی خوب، البته این روایت راجع به دوغ میگه، لبن المخیض ماست و اونی که آب مرد را زیاد میکنه شیر با عسل هست. سومین شرابی، سومین نوشیدنی که بله در روایت اماده و سفارش کده، نبیذ. نبیذی که در صورتی که بجوشه و مادامی که به حالت این که خم تبدیل به خمر نشده. مثلا اینا انگور را کشمش را در آب بذارن و همون روز بخورن، چون این بعد از 3 روز حداقل تا 6 روز تبدیل به خمر میشه و نمر حیابل آب شیرید میشه. فقط روایتی داریم فقط سهل ابو البلاد ابو عبدالله علیه السلام عن النبی، این یک شخصی به نام ابو البلاد از امام صادق سوال میکنه درباره نبی. نبی یعنی همون آبی که درش انگور میذارن یا آبی که درش خرما میخورن میذارن و امثالین. فقال لا بأس به، امام فرمود اشکالی نداره. فقال انه یوضع فیه العکر، اینا یه چیزی بهش اضافه میکنن که بله تلخ بشه و خمر بشه. امام صادق فرمود بأس الشرب، بدترین نوشیدنی، ولیکن انتبه راهش اینه، انتبه غدوتا، این مثلا انگور یا آب انگور یا خرما یا شیره خرما بهش اضافه کن صبح و در شب بخور و اشربه بالعشی. فقلت هذا يفسد بطوننا، عرض کردم که این شکم هامونه خراب میکنه. امام فرمود افسد لبطنک ان تشرب ما لا يحلك، خوردن اون چی که حرام است، اون عکری که گفته، اون مشروبی که گفته، این بیشتر شکمت را فاسد میکنه و بد میکنه، خراب میکنه. چهارمین نوشیدنی آب انگور است. در روایت معتبر از امام صادق لا يحرم العصير حتى يغلي، خوردن آب انگور اشکالی ندارد تا اینکه بجوشه. پنجمین نوشیدنی آب انگوری که در صورتی که بجوشه و دو سومش از بین بره، شیره انگور است. ششمین نوشیدنی کلن شربت شیرین و سرد مطلوب است. به پیامبر عرض کردن ایو شراب و احب اله، کدوم نوشیدنی نزد شما محبوب تر است؟ قال الحلو البارش، شیرین و سرد. خیلی خوب، البته به شرط این است که مواد شیمیایی نداره مثل نوشابه های امروزی است. نوشابه های امروزی سرد و شیرین هست، منتها مواد شیمیایی داره، این چیزهایی بهش اضافه کردن. هفتمین نوشیدنی شربت سکنجبین هست. خیلی این عمل در بعضی کشورها مصرف میکنن و خوب است و مفید است. در روایت فرماید که سفارش شده که این را بخورید، در بعضی موارد به خصوص فرماید که این از سرکه و شکر یا عسل و شکر درست میشه و چیزهای بعضی چیزهای خوشبو اضافه میکنند، مانند نعنا، و با آب بهش اضافه کنند، رقیقش میکنند، شربت خوشمزه است. هشتمین نوشیدنی آب میوه است و اونی که در روایات ما وارد شده آب توت هست، آب سیب هست، آب به هست، آب انار است. اینا در روایت ذکر شده، بلکه در روایت ما فهمه کلن آب میوه خوب است. نهمین خصوص آب خربوزه، آبش میفرماید که از کوثر هست. نهمین بله نوشیدنی این رب میفرماید، در روایت ما اومده ربی که مصرف میشه امروزه، بله این در روایت ما ذکر شده، حالا امروزه به عنوان چاشنی قضا استفاده میشه. رب توت هست، رب سیب هست، رب به هست، رب انار هست، اینا در روایت ذکر شده. آبش میگیرند و در یک ظرف قرار میدند و در آفتاب تا اینکه تبدیل به رب بشه. دهمین نوشیدنی جلاب هست. جلاب یک نوشیدنی که از پختن شکر با آب گلاب، با گلاب پخته میشه، این بهش میگن جلاب. یک شربتی، بله یه مقدار هم عطر بهش اضافه میکنم. یازدهمین نوشیدنی که خوب است در روایت نزد شده شربت امام صادق هست. سه تا روایت داره شربت امام صادق هست. روایتش از شخصی به نام عمار ابن موسی صاباطی قال وصف لی ابو عبدالله علیه السلام المطبوخ، این شربت پخته شده چگونه پخته میشه، کیفه یطبخ حتی یصیر حلالا. مطبوخ یعنی کشمش یا انگور پخته شده چیکار باید بکنن که حلال بشه. فقال لي تأخذ ربعا من زبيب و على مقداري نبيذ كشمش وتلقيه يعني هستش جدا مكنين ثم تصب عليه 12 رطلا 14 رطل آب روی او میریزه هر رطل 92 یه مسقال 420 12 تا رطل که میشه چیزی در حدود 1 کیلو 800 گرم است. 1 کیلو بله نه بیشتر میشه 10 تاش میشه 4 کیلو بله 4 کیلو بله 4 کیلو 200 گرم 2 تاش هم میشه 800 گرم 5 کیلو تقریبا داره رو 5 کیلو 5 کیلو آب رو هم بریزید ثم تنقعه لیلتا اینا یک شب او را بخیسونید فاذا کان ایام الصیف اگر تابستان باشه و خشی تتسیدی ان ینشه این که بجوشد جعلته فی تنور او را در یک تنور قرار بده تنوری که گرم است قیلا حتی لا ینش تا این که نجوشد ثم تنزع الماء منه بعد آبش را میگیرید کلهو آب اون کشمش اون بویز را میگیرید اذا اصبحت وقتی صبح شد ثم تصب عليه من الماء و او آب بریزید که او را بله بپوشاند ثم تغلیه او را بجوشونید حتی تذهب حلاوته بس او خیساندن اول برای جوشاندن نیست فقط تیه آب قرار بدن صبح هم صافش میکنند آبش جدا میکنند بعد هم وقتی آبش جدا کردن آب روش بریزم آبی که بیاد روش بعد اینا بله بجوشونید حتی تذهب حلاوته انقدر بجوشینید که شیرینیش از بین برد ثم تنزع ماءه الاخر اون آب و دومش را جدا میکنید و میریزی روی آب اول ثم تکیله کله اندازش میگیرید فتنظر کم البا ببین اندازش چقدره وزنش چقدره ثم تکیل ثلثه بعد یه سومشه اندازه میگیرید فتطرحه فی الاناء یه سومشه در یک ظرف قرار میدی الذی ترید ان تغلیه اون ظرفی که میخوای اون کشمش را بجوشونید و تقدره اندازش بگیری و تجعل قدره قصبت العودا اندازه که میگیری وسیله چوب یا به سله نی فتحدها على قدر منتهى الماء علامت بذاری روی اون چوب روی اون نی علامت بذاری آب ببینی به کجا رسیده اونجا علامت بذاری الذي تريد ان تغليه وتقدره وتذاله فتحدها على قدر منتهى الماء ثم تغلي الثلث الاخر سپس اون یک سوم دیگر را بجوشانید حتى يذهب الماء الباقي تا اینکه آب اضافی را از بین برود ثم تغليه بالنار سپس او را با آتش بجوشانید فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان این را کار بالاخره باید بجوشونی اینقدر بجوشانی که دو سومش از بین میره و یبقى الثلث یه سومش باقی میمونه ثم تاخذ لكل ربع رطلا من عسل لكل ربع رطلا برای هر ربع یه رطل از عسل بگیری فتغليه را بجوشونید حتی تذهب رغوت العسل تا اینکه عسل را بجوشید تا کفش از بین بره و تذهب قساوت العسل سفتی و سختی عسل از بین بره المطبوخ ثم تضربه بعود ضربا شديدا اینا با یک چوب قاطی میکنید سخت و شدید حتی یختلط تا اینکه عسل با اون باقی مانده انگور مخلوط بشه و ان شئت ان تطيبه بشيء و اگر دلت خواست او را با چیزی معطر کنید من زعفران زعفران اضافه کنید زنجفیل فافعل ثم اشربه این را بخور فان احببت ان يطول مكثه عندك فروقه اگر میخوای این زیاد بمونه او را صاف کن صافش کن حالا این یه روش این روایت در روش درست کردن شربت امام صادق یه ذره مشکلاتی در این روایت هست حالا شاید بعدا متعرضش بشیم روایت دیگری از عمار از امام صادق صادق قال سئل عن الزبیب کیف یحل طبخه از امام سوال شده راجع به مویز چگونه بفزن که حلال بشه حتی یشرب و حلالن تا او را بخوریم حلالن باشه قال تاخذ ربعا من زبیب امام حلال ربع شد یه اندازه ایست ربعا من زبیب فتنقیه، حالا این یه چهارم، ربع یعنی یه چهارم، حالا یه چهارم چی هست؟ یا یه اندازه است، ربعا من زبیب، از کشمش میگیریم مویز، فتنقیه و را پاک میکنیم. ثم تطرحو على 12 رطلا من ما، او را میاندازی در 12 رطل، در 12 رطل آب. ثم تطرحو عليه، تطرح عليه روی اون کشمش، بله، ثم تطرح عليه روی اون 12 رطل، یعنی تقریبا 5 کیلو آب میریزید من ما. ثم تنقعه لیلتا، شب تا صبح را بخیسونید. فاذا کان من غد، وقتی صبح شد آبش جدا میکنید. نزعت سلافته، ثم تصب عليه من الماء، سپس روی او آب میریزی. بقدر ما یغمره، به اندازه که او را بپوشنه. ثم تغلیه به نار غلیتا، سپس او را در آتش بجوشنید. ثم تنزع ماءه، آبش جدا میکنید. فتصبه على الاول، این آب دومش را روی آب اول میریزی. ثم تطرحه في اناء واحد، هر دو آب را در یک ظرف قرار بده. ثم توقد تحته النار، سپس آتش زیر اون روشن کنی. حتی یذهب ثلثا، این بهتر است، این روایت میفرماید این دو آب را جمع کن روی آتش قرار بده بجوشه تا دو سومش از بین بره. و یبقى ثلثه، اندازه یه سوم باقی بماند. و تحته النار، زیرش آتش است. ثم تأخذ رطل عسل، سپس یک رطل 420 گرم عسل بگیری. فتغلیه به نار، عسل را روی آتش قرار میدی. غلیتن، یک جوش، یک قل بخوره. و تنزع رغوتا، کفش را جدا کنی. ثم تطرحه على المطبوخین، عسل را روی اون آب بریزید. ثم اضربه حتی یختلط، و را خوب قاطی کن تا مخلوط بشه. و اطرح فیه ان شئت زعفرانا، یه مقدار زعفران در او بریز. و طیبه ان شئت بزنجفیل، یه مقدار زنجفیل بریز، اند قلیل اندک. قال فان اردت ان تقسمه اثلاثا، زمانی که مخصص قسمتش کنی تا بپزی، فکله بشیء واحد، او را اندازه بگیر و یه مکیالی، حتی تعلم کم هو، تا اینکه اندازه شو بدونی. ثم اطرح علیه الاول فی الاناء الذی تغلی فیه، اون آب اول روی او بریز در اون ظرفی که میخوای او را بجوشونی. ثم تضع فیه مقدارا، علی مقدارش میگیری. وحده حيث يبلغ الماء، اندازه میگیری آبو با یک چوبی، با یک نی اندازه بگیر و علامت بزن. ثم اطرح الثلث الاخر وحده، یک سوم آخر را بله روش بریز و اندازه شم بگیر. حيث يبلغ الماء، تا جایی که آب میرسه. ثم تق تحته بنار لینه حتی یذهب ثلثا، آتش ملایم رو زیر او روشن کن تا جایی که دو سومش از بین بره و یک سومش باقی بماند. خلاصه یه ذره استرابی در نقل این روایات هست، ولی بعدا شاید بتونیم جمع کنیم. یه روایت دیگری هم داریم عن اسماعیل ابن الفضل الهاشمی. این اسماعیل قال شکوت و عرض و شکایت کردم به سوی امام صادق صلوات الله علیه و آله. قراقره تصیبونی فی معدتی، قرقر شکم، از قرقر شکم شکایت کردم. و قلت استمراری الطعام، غذای من هضم نمیشه. فقال لی امام، فرمود لما لا تتخذ نبیذا نشربه، چرا شربتی درست نمی کنی که ما این شربت را میخوریم. ما و هو یمرئ الطعام، غذا را هضم میکنند. و یذهب بالقراقر و الریاح من البط، قرقر شکم را برطرف میکنند، باد شکم را برطرف میکنند. قال فقلت له صفه لی، به امام عرض کردم که این شربت را برای من بیان کن، صفتش، روش درست کردنش به من بیان کن. جوال تو پیدا. قال تأخذ صاعا من زبیب، اون روایت قبلی ربعا، اینجا می فرماید صاع، صاع یعنی 3 کیلو، صاعا من زبیب، 3 کیلو مویز، فتنقیه من حبه، هستش جدا میکنید و معفیه به اون چی که توش هست، یعنی مثلا چوبهاش جدا کنید، هستش جدا کنید. ثم تغسله بالماء غسلا جيدا، و را با آب بشور و خوب بشور. ثم تنقعه في مثله من الماء، با یک صاع یعنی 3 کیلو آب و را بخیسونید. او ما یغمره، یعنی اینکه او را بپوشاند. ثم تتركه في الشتاء 3 ايام، در زمستان 3 روز و را کنار میذاری، شبان روز بلالی ها و فی الصیف یوم و لیله در تابستان یک شبان روز فإذا أتى عليه ذلك القدر وقتی سه روز شد سه شبان روز یا یک شبان روز شد صفیته و بله او را صاف کنید و اخذت صفته و جعلته صافش و خالصش بگیرید در یک ظرف قرار بدید آبشو و اخذت مقداره و با اندازش بگیرید ثم طبخته او را بپزید طبخا رقیقا و آب ارتش ملایم بپز حتی یذهب ثلثاته اینکه دو سومش از بین بره و یبقا ثلث سومش باقی مانه ثم تجعل عليه نصف رطل عسل نصف رطل يعني 210 جرام روی او بریز عسل و تأخذ مقدار العسل اندازه عسل را بگیر چقدر اضافه شد چه مقدار اضافه شد زمانی که عسل را اضافه کردی ثم تطبخه سپس او را بپزید حتی تذهب زیاده اون مقدار زیادی از بین برود ثم تأخذ زنجفیل و خولنجان و دارچین صینی و دارچین و زعفران و قرنفل میخک و مستکی و تدقه همه را آسیاب میکنی و تجعله فی قدر یک پارچه قرار میدی ململ رقیقه و تطرخه فی این پارچه را توی این شربت میاندازی قرار میدی و تغلیه را روی آتش قرار بدی و بجشونی غلیه ثم تنزله سپس او را از آتش میاری پایین فاذا برد زمانی که سرشو صفیته صافش کنید و اخذت منه على غذائك بعد از غذای مقدار این شربت بخور و عشائك بعد از نهار و شام قال ففعلت این شخص میگه من همین کار را کردم و این قرقر شکم هم برطرف شد فذهب عنی ما کنت اجده قرقر شکم و بعد شکم برطرف شد وهو شراب طيب لا يتغير الى بقيه ان شاء الله اون هم شربت خوشمزه است مزهش تغییر نمیکنه زمانی که بماند هر چی هم بمانه مزهش تغییر نمیکند این شربت امام صادق بود شربت بعدی شربت امام رضا است راحت‌تر بوده بله حالا ان شاء الله بریم نه جمع میشه جمعش میکنیم نه دوازدهمین نوشیدنی که سفارش شده شربت امام رضا است در رساله ذهبیه امام رضا صفت الشراب الذي يحل شربه این حالا نباید عجله میکردیم باید آرام آرام بخوریم درست کردنش کار سختی است مراحلش بیان کنیم و انشاءالله شاید فردا راجع به شربت امام رضا صلی الله علیه و صفت الشراب الذي يحل شربه وصف اون شربتی است که خوردنش حلال هست و استفاده کردن از او حلال باشه بعد از قضا خورده بشه موقع خوردنش بعد از قضا امام فرمود وصفته روش درست کردنش به این شکل هو ان یؤخذ من الزبیب المنقى کشمش مویزی که هستش جدا شده 10 ارطال 10 رطل یعنی 4 کیلو 200 گرم 4 کیلو 200 گرم فیغسل او را بشورید و ینقع او را بخیسونید فی ما انصاف در آب صافی غمرت و زیاده علیه هر با 4 انگوش آب باید 4 انگوش بالاتر از کشمش فمویز و اترک فی اناهی ذلک 3 ایام در اون ظرف قرار بدن به مدت 3 روز به شتا در زمستان و فی صیف یوما و لیله در تابستان 1 شبانه روز ثم یجعل فی قدر نظیفه این را در یک ظرف تمیز قرار بده و لیکن الماء ما السماء آب باید آب آسمان باشه این قدر علی اگر میتونه آب آسمان تهیه کنه آب باران تهیه و الا فمن الماء العذب و الا از آب شیرین الذي ينبوعه من ناحيه المشرق اونی که جوششش و چشمش از ناله آب شیرین که چشمش از طرف مشرق باشه ماء براقا آبی که براق برق میزنه زلال باشه سفید باشه ابيض خفیف سبک اون و هو القابل آب سبک چه آبیست آب براق چه آبیست آبیست که سریع گرم میشه سریع سرد میشه. لما یعترضه على سرعة من السخونة والبرودة، زود گرما را میپذیره، سرما را میپذیره. و تلک بالا دلالتون على خفت الماء، این دلیل این که این آب سبکه، زود گرم میشه، زود سرد میشه. فرمان این را بپز، این کشمش ها را بپز. و یطبخ حتی ینشف الزبیب، تا این که آبش کار بره و پخته بشه، زبیب مویز بپزد. ثم یعصر، اون موقع او را فشار بده. و یصفا ما، و آبش صاف میکنه. و یبرد، و او را سرد میکنه. ثم یرد للقدر، بعد از آنی که صافش کردن و سردش کردن، به دیگ دوباره به قابلمه برگردونن دوباره. و یوخذ مقداره بعود، اندازش با یه چوب میگیرم. و یغلا بنار لینه غلیانه، او را بجوشونم با آب ملایم. غلیان لینه، نرم میجوشد، رقیقن، خیلی رقیق نرم. حتی یذهب ثلثا، تا اینکه دو سومش از بین برد، کار بره. و یبقا ثلثه، و یک سومش باقی بمانه. ثم یوخذ من عسل النحل المصفى، عسل صاف شده بگیرن رطلان 420 گرم. فیلقا علیه یوم بریزم. و یوخذ مقداره، اندازش بگیرن. و مقدار الماء الى عین کامل القدر، اندازه آب بگیرن قبل از اینکه عسل اضافه کنن. بعد اضافه میکنن و او را روی آتش قرار میدن که بجوشه تا برسه به اون اندازه قبلی. و یغلا حتی یذهب قدر العسل، تا اینکه اندازه عسل از بین بره. و یعود الى حده، به همون اندازه خودش برگرده. و یوخذ خرقه صفیقه، یه پارچه صفیق نازک بگیرن. فیجعل فیها، در اون قرار بدن زنجفیل وزن درهمن، 3 گرم و 25 گرم زنجفیل بذارن. و مر قرنفلی وزن درهم، میخه کم 1 درهم، دارچین هم نیم درهم، و زعفران 1 درهم، سنبل الطیب نیم درهم، هندبا کاسنی نیم درهم، مصفکی نیم درهم. بعد ان یسحق الجميع، بعد ان که مجموع اینها را آسیاب کنید، کل واحد على حد البکر، کدوم جداگانه آسیاب بشه. و ینخلو، و علک بشه. بس این اندازه هایی که گفته شد برای خالصش، آسیاب شده و علک شدهش. و یجعل فی الخرقه، این را در اون پارچه نازک ململ قرار بدن. و یشدو بخیطین، او را با یه نخ ببندن، سرش ببندن شدن شدیه محکم ببندن. و تلقا فیه، این پارچه را در اون شربت بیندازند. و توم رسول خلقه، این بادست هی بمالند که این مواد بیره توی شربت، فی شراب. به حیث تنزل قوه العقاقیر، طوری که این مواد در این عقاقیر که گفتیم بیاد توی شربت التي فیها. و لا یزال یعاهد بالتحریک على نار لینه، او را روی آتش ملایم قرار بدن و قاطی کنن. بله، برفق با، بله با رفق با ملایمت. حتی یذهب عنه مقدار العسل، بس قبل از اینکه مقدار عسل بره، قبل از اینکه مقدار عسل بره، این ادویه را بریزن و بندازن. و یرفع القدر، القدر و یبرد، وقتی اندازه عسل از بین رفت، دیگ را وردارند و سرد کنند. و یؤخر مدت 3 اشهر، به مدت 3 ماه نگه دارند. حتی یتداخل مزاجات، و اینکه خوب قاطی بشه، بعضه به بعض، بعضش در بعض دیگر. و حینئذ استعمال، بعد از 3 ماه استفاده کنم. مقداری که از اون شربت خورده میشه، اوقیتون الى اوقیتین من الماء القراح، بله یا اوقیه یا 2 اوقیه از آب صاف شیرین خالص. فاذا اکلت مقدار ما وصفت لك من الطعام، وقتی غذا خوردی به اون اندازه که گفتیم، فاشرب من هذا الشراب، از این شربت بخور، مقدار 3 اقداح، سلیوان، بعد طعامک. فاذا فعلت ذلك، اگر این کار را کردی، فقد امنت، ایمن میشی، باذن الله تعالی یومک، اون روز و اون شب، من الاوجاع البارده، ایمن میشی از دردهای سرد مزمن کهنه، که نقرس، ایمن میشی از نقرس و ریاح باد و غیر ذالکه من اوجاع العصب، از عصب درد و مغز و مغز درد و معده و بعض اوجاع الكبد، بیماری های کبد، بیماری های عصب، بیماری های مغز، بیماری های معده، بیماری های کبد، بیماری های طحال و بیماری های روده و کل دستگاه هایی که داخل بدن هست. فإن حدثت بعد ذلك شهوة الماء، اگر بعد از خوردن این شربت میل به آب پیدا کردی، فلیشرب منه مقدار نصف ما کان یشرب قبل، وقتی تشنه شدی در مرحله بعدی نصف اون اندازه که گفتیم بخورد از این شربت، نصف مقدار نصف ما کان یشربه قبل، نصف اون اندازه قبلی. اونجا که گفتیم سه قدح، سه تا لیوان، باید بعد از اون یه لیوان نصف میتونه بخوره، بیشتر نمیتونه بخورد. میمانه شراب های حرام بخوریم؟ بله. اما راجع به نوشیدنی های حرام، نوشیدنی حرام همون خمر است و مشروب است. بله، مشروب و خمر از پنج چیز درست میشه. بله، یکی عصیر آب انگور، این یکی از مشروبهای حرام، آب انگوری که از انگور گرفته میشه. و نقی من الزبیب، بله اون از خیساندن مویز و کشمش درست میشه، این بهش میگن عصیر. و عصیر میگن چه از انگور درست میشه چه از کشمش درست میشه، بهش میگن عصیر. این یه جور مشروبیست. مشروب دیگر به نام بتع، این از عسل درست میشه. و سومی بهش میگن مرز، از جو درست میشه، همون آب جو. و نبیز، یکی هم نبیز هست، اون عصیر بود، این نبیز، نبیز از خرما درست میشه. شاید هم اونی که از گندم و ذرت هم درست بشه به او ذخیره بشه، اضافه بشه. این همش منع شده و ضرر دارد تا بی نهایت و اثرش در بدن به مدت 40 روز باقی میماند. تمامی پیامبرانی که مبعوث شدن خمر را حرام کردن. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود و حرم الله الخمر لفعلها، خداوند خمر را حرام کرده به خاطر این که به خاطر ضررش و کاری که در بدن انسان انجام میده و فسادها، خراب کردن بدن. لأن مدمن الخمر تورطه الارتعاش، چون کسی که مدمن خمر هست مبتلا به لرزش میشه، لرزش دست پا. و تذهب بنوره، نورش، تراوت صورتش، زیباییش را از بین میبره. و تهدم مروته، مروتش را منحرف میکنه. و تحمله على ان یجسر على ارتکاب المحارم، او را وادار میکنه به ارتکاب حرام هاست، به فعل حرام هاست. و سفك الدماء، بله خون ریز میشه، آدم کش میشه. و رکوب زنا، عمل زنا انجام میده. و لا یؤمن اذا سکر، زمانی که انسان مست بشه ایمن نیست، ان یتبع علی حرمه، ببینی حمله میکنه به اینهای محارمشه، دخترش، همیگونه که الان در غرب هست، دخترش، خواهرش، مادرش، ایمن نیست به اینا تجاوز کنه، ایمن نیست که خون بریزد. و سفک دماء، و من انیتبع علا حرمه و ولا یقلعه، چیزی حالیش نیست، حالیش نیست. ولا یزید شاربها الا کل شر، این کسی که خمر میخورد چیزی در او زیاد نمیشه جز شر. و هی مفتاح، و این کلید هر شریست و هر بدیست. روایتی از پیامبر داریم که میفهمد مدمن الخمر که عابد وطن، کسی که مدمن خمر و دائم خمر میخوره این مانند کسیست که بت میپرسته. بله، دومین حرام هر مسکری، هر چیزی که مست میکند، چه کم باشه چه زیاد باشه، کمش مست میکند یا زیادش، این هم محظور است و حرام است. پیامبر می‌فرماید کل مسکرین حرام، هر مست کننده حرام است. و کل مسکرین خمر، هر مست کننده حکم خمر را دارد. از امام رضا صلوات الله و سلام آن نقل شده که فرمود حرم الله من الخمر، خداوند خمر را حرام کرد، لما فیها من الفساد، بخاطر این که این فساد داره خراب میکنه، و من تغییر عقول شاربیها، عقل را خراب زایل میکنه، و حملها ایاهم على انکار الله، اینها را حمل میکنه به اینکه منکر خدا بشن. بذلک قضینا على كل مسکر من الاشربان، به همین جهت ما حکم کردیم که هر مسکر و هر مسکننده ای از شرابها حرام است. محرمون لانه یأتی من عاقبتها ما یأتی من عاقبت الخمر، هرچند هم خمر نباشه ولی کار خمر میکنه، اثری که خمر دارد این هم دارد. سومین حرام، کلن آب انگور اگر بجوشه حرام میشه، هر وقت تغییر کنه و بجوشه دیگه خیری درش نیست، بله منقلب قلب میشه، یعنی اون تهنشیناش بیان بالا، این دیگه حرام میشه. البته جوشیدنش دو راه داره، یکی با آتش جوش بشوشونن، یکی این که خود به خود بجوشه، بله او به حصول انقلاب فی مندون، یا این که انقلاب درش حاصل میشه، اون تهش بیاد بالا، تفالش بیاد بالا، این میشه خمر، بدون حتی اگر آتش هم نباشه. خیلی خوب، وقتی که آب انگور را گرفتن بعد از شروع 6 روز در زمستان و بعد از 3 روز در تابستان حرام میشه. فرماید بعد از 3 روز در تابستان یا بعد از 6 روز در زمستان نخورید به طور کل، بله، و قاعدتا هم میجوشه. خیلی خوب، این حرام است و خیلی درش نیست و خوردنش جایز نیست. به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.